جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی سفر حج زائران ایرانی به عربستان را موقتا متوقف کرد. استانداری خراسان انفجار مشهد را غیر سیاسی اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را به دولت ابلاغ کرد. شبکه شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 28 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 18 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان فردا دوشنبه هوای آفتابی و در تهران و سایر نقاط کشور هوای ابری پیش بینی می شود. در رشت و نوشهر احتمال بارش باران هم می رود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنویم. شب بخیر به شما.
با درود فراوان. جمهوری اسلامی سفر حج و سایر مکانهای مذهبی در عربستان سعودی را برای زائران ایرانی تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله نصیری رئیس روابط عمومی سازمان حج و اوقاف اعلام داشت این تصمیم به علت رفتار زشت پلیس مذهبی عربستان با زائران شیعه گرفته شده است. آقای نصیری افزود زیارت برای انجام حج عمره به خاطر رفتار پلیس مذهبی و ماموران امر به معروف و نهی از منکر در عربستان سعودی با زائران ایرانی موقتا متوقف شده است. رئیس روابط عمومی سازمان حج و اوقاف این تصمیم را مسئله غیر سیاسی دانست و آن را حرکتی مذهبی خواند. در خبری دیگر، به دنبال انفجار یک بمب دستساز در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد و کشته شدن فرد بمبگذار، استانداری این انفجار را غیر سیاسی خواند. شبانگاه روز شنبه خبرگزاری های ایران از انفجار بمبی در مقابل ساختمان استانداری در شهر مشهد خبر دادند. به گفته امیرالله شمتقری، سرپرست معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی، این بمبگذاری توسط سه جوان حدوداً 18 ساله و با انگیزه های ماجراجویانه برنامه ریزی شده بود. این مقام محلی با رد هر گونه انگیزه سیاسی گفت سه جوان یاد شده هیچ گونه وابستگی سیاسی و قصد عملیاتی نداشته و محل انفجار را به صورت اتفاقی و به دلیل آشنایی با منطقه انتخاب کرده بودند. در خبر دیگر، مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، قانون هدفمند کردن یارانه ها را در اجرای اصل 123 قانون اساسی به دولت ابلاغ کرده است. این قانون بحث برانگیز که مخالفان بسیاری دارد، پس از چند تغییر سرانجام به تایید شورای نگهبان نیز رسید. و در خبر دیگر، سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که تیم‌های نجات در هایتی با روحیه بالایی در حال یافتن بازماندگان زمین لرزه مرگبار 5 روز پیش در این کشورند. الیزابت بیر، سخنگوی کمیته هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد، در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفت که در این چند روز حدوداً 70 نفر را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. و گفت ما امید خود را به یافتن و نجات شمار بیشتری از انسانها از دست نداده ایم. حدود 43 تیم بین المللی نجات شامل بیش از 1700 نفر تا کنون حدود 60% از مناطقی که بیشترین آسیب را در زمین لرزه 7 ریشتری دیدند بازرسی کردند. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آیا آنچنان که نیویورک تایمز میگوید گروه 5 به اضافه 1 در مورد اعمال تحریم ها علیه ایران به نتیجه رسیدند؟ قاضی سعید مرتضوی باید به بازداشتی های زندان کهریزک پاسخ دهد. یک نماینده فراکسیون خط امام مجلس این را میگوید. مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. سفر زائران ایرانی به عربستان برای انجام حج عمره موقتاً متوقف شد. نیلوفر بیضایی با ارائه نمایشنامه یک پرونده دو قتل، ترور پروانه و داریوش فروهر را در خاطره ها یادآور می شود. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه صدای دیگر تقدیمتان می شود. در آمریکا روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که شش قدرت بزرگ جهانی در گفتگوهای روز شنبه خود در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی گامی به جلو برداشتند. نیویورک تایمز از قول نماینده روسیه نوشته است که بیشتر گفتگوهای روز شنبه بر محور مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها دور می‌زد و نمایندگان کشورهای باختری میگویند که شش قدرت بزرگ جهان در یک مسیر حرکت میکنند. نادر صدیقی در واشنگتن.
انستیتوی گزارش جنگ و صلح در تحلیل مشروع خود پس از اشاره هایی به پیشینه دشمنی های رهبران جمهوری اسلامی با آمریکا و لجاجت سرسختانه محمود احمدی نژاد در تقابل با غرب مینویسد ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران معادله اتمی را برای جمهوری اسلامی دگرگون ساخته است. پیش از آن باور طرفداران احمدی نژاد بر این بود که زمان برای گفتگو با آمریکا فرا رسیده است. احمدی نژاد به عنوان یک فرد تندرویی که مورد اعتماد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در موقعیتی بود که پس از 30 سال راه گفتگو با شیطان بزرگ را در پیش گیرد. امید معماریان نویسنده این تحلیل اظهار عقیده می کند که در تفکر و تصور رهبران ایران در معادله امنیت ملی در جمهوری اسلامی اقتصاد هرگز نقش مهمی نداشته است. پیش از انتخابات احمدی نژاد مبارزه جویی خود در برابر غرب و اسرائیل را به نمایش گذاشته بود، ولی 3 دور از تحریم ها سوء مدیریت گسترده و مرگبار همراه با نبود اصولی در سیستم مالی ایران را به پرتگاه بحران اقتصادی کشاند که پیامد آن هم تورم دورقمی، بیکاری فراوان و توقف بسیاری از پروژه های اقتصادی بود. در ادامه این تحلیل آمده است که تحریم‌ها به ویژه علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی و بانک‌های بزرگ به تدریج اقتصاد ایران را ناتوان کرده است و هرچه کنترل سپاه پاسداران بر پروژه‌های بزرگ در عرصه صنایع نفت و گاز کشور افزوده شود، به دلیل عدم توانایی شریکان محلی و بین‌المللی آنها از ادامه همکاری، تأثیر تحریم‌ها نیز فزون‌تر خواهد شد. بر اساس گزارش کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، اشتیاق احمدی نژاد به تبدیل سپاه پاسداران به بزرگترین پیمانکار دولتی اکنون به شمشیر دولبه‌ای تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا، مهمترین بخش مالی سپاه، به تنهایی مالکیت 812 شرکت داخلی و خارجی را داراست. در این تحلیل پس از پرداختن به تغییر معادله سیاسی در ایران اضافه شده که تبلیغات ضد غربی و به ویژه علیه آمریکا رو به افزایش نهاده است، ولی نباید فراموش کرد که ضدیت با آمریکا یک رفتار سیاسی در جمهوری اسلامی نیست، بلکه این حرکت در حکومت اسلامی نهادینه شده و دولت تاکنون میلیاردها دلار در آن هزینه کرده که دستگاه تبلیغاتی غول‌پیکر نموداری از این هزینه هاست. یک ماشین تبلیغاتی عظیم که از آغاز انقلاب 1979 بر وسعت آن اضافه شده است. دولت تهران از این طریق و همواره به بهانه پشتیبانی قدرت‌های خارجی و به ویژه آمریکا به سرکوب مخالفان خود می‌پردازد، ولی سرزنش کردن غرب و در رأس آن آمریکا برای مردم نان و آب نمی‌شود. هرچه بیشتر ایرانیان به خیابانها سرازیر شوند، بحران داخلی عمیق‌تر و شکست‌های اقتصادی بیشتر نمایان خواهند شد. تحلیل انستیتوی گزارش جنگ و صلح پس از تأکید بر اینکه طبق آمار رسمی دست کم 30% مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چون این پایان می‌گیرد که سالها خصومت دولت ایران با غرب و رفتار خشونتبار علیه مردم ایران این کشور را در یک تقاطع خطرناک قرار داده است و این امر به ناآرامی‌های بیشتر سیاسی خواهد انجامید و میلیون‌ها مردم بیکار و از جان گذشته را علیه جمهوری اسلامی به خدمت خواهد گرفت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره نظر نیویورک تایمز درباره نتیجه نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به اضافه 1 پیرامون تعیین تحریم‌های بیشتر علیه حکومت تهران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس گفت هرچه زودتر قوه قضاییه باید به اتهامات سعید مرتضوی رسیدگی کند، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران میگوید گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک مبهم و دارای اشتباه است. داریوش قنبری همچنین گفته است بازداشت شدگان کهریزک به جرم اراذل و اوباش خواندن خود می توانند از سعید مرتضوی شکایت کنند. قاضی سعید مرتضوی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیشتر بازداشت شدگان روز 18 تیر ماه در تهران را اراذل و اوباش می‌خواند و می‌افزاید فرستادن نیمی از این بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک اشتباه نبوده است. علیرضا کرمانی.
دادستان پیشین تهران قاضی سعید مرتضوی در نامه اش به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک از چند زاویه اساساً کذب و عاری از حقیقت است. استدلال های قاضی سعید مرتضوی بر این پایه است که نخست بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده است، دیگر اینکه این بازداشتگاه از نزدیک به 2 پیش برای جای دادن اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر بهره برداری می شده است و کسانی هم که در روز 18 تیر ماه در خیابانهای اطراف دانشگاه بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده اند اراذل و اوباش بودند. محمد سیف زاده، حقوقدان در تهران.
آقای مرتضوی البته خب حق دارد که پاسخ در مورد این قضیه بگوید، اما آنچه که ایشون مجدداً بر عقاید گذشته خودش پافشاری کرده که خلاف است، به کار بردن لفظ اراذل و اوباش. ما چنین لفظی را اولا به استناد اصل 36 قانون اساسی که اصل قانون بودن جرم و مجازات است و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نداریم. بنابراین این لفظ مندرایی بود که ایشون در آورد و به کار برد و متاسفانه بعضی از نیروهای انتظامی هم بدون توجه به قانون به کار می بردند. به هیچ وجه من الوجو هیچ انسانی رو نمی شود حتی تلنگری به عزت حد که حرمت ازش کرد. باید تمام زندان ها مطابق استاندارد و وابسته به نظارت سازمان زندان ها باشه.
گفته های قاضی سعید مرتضوی درباره رسمی و قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک در حالی است که در نیمه های تابستان و پس از آن که روشن شد دست کم 3 از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران در این بازداشتگاه کشته شده اند و یکی از کشته شدگان یعنی محسن روح الامینی فرزند یکی از مقام های رده میانی در نظام جمهوری اسلامی بود، این خبر به گوش رسید که بازداشتگاه کهریزک به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و به دلیل آنچه استاندارد نبودن خوانده شد بسته شده است. آیت الله علی خامنه ای خود در نخستین روزهای شهریور ماه و در دیدار با گروهی از دانشجویان هوادارش چنین گفت:
همینطور قضیه کهریزک که خب حالا اون اعلام شد، پخش شد، قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه.
نامه قاضی سعید مرتضوی به رئیس مجلس شورای اسلامی اما در همان روز یک شنبه و بلافاصله با واکنش هایی از درون مجلس روبرو شد. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس گفت مرتضوی برای تبرئه خود در حال فرافکنی است و بازداشت شدگان کهریزک می توانند از قاضی مرتضوی شکایت کنند زیرا او آنها را اراذل و اوباش خوانده است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نیز گزارش ویژه را دارای اسناد و مدارک غیر قابل انکار خواند و افزود آقای مرتضوی نیز در دادگاه مستندات خود را ارائه کند. صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران پیشتر به رادیو فردا گفته بود
تمام کسانی که در اون دوره خاص بیشتر از 18 تیر تا 23 تیر ماه در بازداشتگاه کریزک بودند، خواهان این هستند در محاکمه این افراد فقط به کسانی که مستقیما در امر ضرب و جرح منجر به قتل یا شکنجه افراد و یا بدرفتاری یا تضییع حقوق این افراد مداخله داشتن اکتفا نشه و تمام کسانی که این بازداشت‌ها رو زیر نظر داشتن یا دستور اعزام افراد رو به این بازداشت‌ها دادن اونها هم تحت تعقیب قرار بگیرن.
گزارش کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات و تکذیب نامه قاضی سعید مرتضوی اما در یک نکته با هم اشتراک دارند و آن این که تا کنون در هیچ کدام از آنها سخنی از فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر آنان نیز اداره می شده است به میان نیامده است.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید درباره انتقادهایی که از سعید مرتضوی توسط یک نماینده فراکسیون خط امام مجلس از دادستان پیشین تهران شده است، همراه با اظهار نظر یک تحلیلگر. مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این قانون بحث‌انگیز که مخالفان بسیاری دارد پس از چند تغییر سرانجام به تایید شورای نگهبان نیز رسید. مجلس شورای اسلامی به دولت 3 ماه وقت داده است تا قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از او میپرسد دولت قادر است ظرف 3 ماه این قانون را اجرا کند؟ فریدون خاوند:
پرسش در مورد اجرای این قانون بسیار بسیار زیاده و همین پرسش ها باعث شده که در حال حاضر نگرانی های زیادی در سطح کارشناسی در ایران مطرح بشه در مورد اجرای این قانونی که البته از حدود 20 سال پیش آرزوی محافل کارشناسی بوده که یارانه ها هدفمند بشه و قیمت ها در ایران واقعی بشه، ولی وضعیت فعلی کشور، وضعیت آشفته و همینطور شرایطی که در اون این قانون تهیه شده و قراره به اجرا بگذاره باعث نگرانی های زیادی میشه. مثلا در مورد این که اصولا دهک های درآمدی برخوردار از یارانه های نقدی که شاید با حدس بشه اونها رو حدود 50 میلیون نفر در ایران ارزیابی کرد، اینها چگونه شناسایی شدند از طرف دولت. پرسش دیگه ای که باعث نگرانی میشه اینه که اصولا حجم این یارانه نقدی که قراره به این دهک ها تعلق بگیره چقدره، این یارانه ها چطور باید بین این مردم تقسیم بشه. و یک سوال بسیار مهمی که مطرحه اینه که همه میدانند که اوجگیری نرخ تورم در پی توزیع یارانه های نقدی حتمی هست، ولی درصد این افزایش تورم معلوم نیست. و پرسش دیگری هم که باز مطرح میشه اینه که اصولا چه مقدار درآمدی در اختیار دولت قرار میگیره از محل حذف تدریجی این یارانه ها و دولت چه مقداری امکانات مالی داره برای اجرای این قانون. و بالاخره یک پرسش دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که واحدهای تولیدی در ایران که تا به حال از یک مقداری به اصطلاح عوامل تولید یارانه‌ای استفاده میکردن، مثلا بنزین اونها یارانه‌ای بود، سوختشون یارانه‌ای بود، اینها در پی حذف این یارانه ها هزینه های بیشتری بر اونها تحمیل میشه و برای اینکه این زیان جبران بشه چه راه حلی در مورد این مسئله پیش بینی شده. مجموعه این عوامل باعث میشه که مدت 3 ماهی که شما به اون اشاره کردین تا اندازه زیادی تردید آمیز باشه و این پرسش مطرحه که اصولا طی این مدت کوتاه چگونه دولت خواهد توانست در مورد این مسائلی که من به بعضی از اونها اشاره کردم راه حل پیدا بکنه و قانون رو به اجرا بگذاره.
آقای خاوند، این سوالم پیش میاد که رابطه اجرای این قانون، یعنی قانون هدفمند کردن یارانه ها، با لایحه برنامه 5 که همکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داره و همینطور رابطه قانون هدفمند کردن یارانه ها با بودجه سال آینده دولت چه خواهد بود؟
ببینید، این هم یک پرسش بزرگی هست که در مورد این مسئله قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح میشه. در حال حاضر ما 3 متن مهم اقتصادی مطرح داریم در کشور که از لحاظ حقوقی در 3 مرحله قرار دارند. همونطور که خودتون گفتین، هدفمند کردن یارانه ها تمام مراحل قانونی رو پشت سر گذاشته، تبدیل به قانون شده. از طرف دیگه لایحه برنامه 5 ساله پنجم به صورت لایحه هست در مجلس مطرحه و مسئله بودجه سال آینده هم فعلا فقط و فقط در هیئت وزیران مطرحه و اصلا معلوم نیست که چه موقعی به مجلس تقدیم بشه. به این ترتیب ما میبینیم که در حال حاضر، در حالی که کشور با مهمترین بحران سیاسی 30 سال گذشتش دست به گریبانه، دولت از یک طرف باید قانونی رو با پیچیدگی هدفمند کردن یارانه ها به اجرا بگذاره و از طرف دیگه دو متن بسیار بسیار پیچیده دیگر مطرحه، یکیش برنامه 5 سال است، یکیش بودجه است و کسی دقیقا نمیداند که بین قانون هدفمند کردن یارانه ها و این دو متن دیگه، یعنی برنامه پنجم و بودجه سال 1389، اصولا چه رابطه‌ای برقراره. و حتی همونطور که عرض کردم معلوم نیست که اصولا بودجه سال آینده کی به مجلس ارائه بشه، در حالی که فقط و فقط حدود 2 ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده. و در این وضعیت حتی بعضی از چهره‌های کارشناسی به دولت پیشنهاد کردن و همینطور به مجلس که فعلا دست از برنامه پنجم برداره و بپردازه به قانون بودجه و از دولت هم میخوان که این بودجه رو هرچه زودتر به مجلس تقدیم بکنه. ولی در حال حاضر به هر صورت تکلیف روشن نیست و بین این سه متن کسی نمیداند که رابطه واقعی در چه سطحی است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره هدفمند کردن یارانه ها به پرسش های ژان خاکزاد پاسخ میداد. ساعت اندکی بیش از یعنی تقریبا 22 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی سفر ایرانیان به عربستان سعودی برای انجام حج عمره و زیارت مکانهای مذهبی را موقتا متوقف کرده است. علت چنین تصمیمی از سوی این سازمان رفتار زشت ماموران پلیس عربستان با زائران ایرانی اعلام شده است. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا علت سرد شدن روابط ایران و عربستان را مسئله جدا از رفتار ماموران آن کشور با زائران ایرانی می‌داند. علیرضا نوریزاده:
روابط ایران و عربستان شاید بعد از حج خونین در سال 1987 هرگز تا این حد دچار بحران و مشکل نبود. دلیل عمدش هم این است که اصلا ربطی به مسئله حج نداره. موضوع بدرفتاری پلیس عربستان سعودی با زائرانی که قصد زیارت قبرستان بقیع دارن بهانه بیش نیست. موضوع بسیار فراتر از این. ماجرا از آنجا سرچشمه میگیرد که سعودی ها مداخله جمهوری اسلامی رو در امور یمن ضربه مستقیم نسبت به حاکمیت و وجود و هستی خود می دانند. به این معنا گروهی که عنوان حوثی ها رو در یمن دارن زیدی هایی هستن که به طور کلی سالها در یمن حتی حکومت دستشون بوده. رئیس جمهوری فعلی یمن آقای علی عبدالله صالح شیعه زیدی است، شیعه چهار امامی است و قبل از اون نیز چندین بار رهبران یمن از زیدی ها بودند. قبل از آن نیز امامان یمن از زیدی ها بودند و عربستان هیچ مشکلی باهاشون نداشته. ولی الان این گروه خاص که پیروان آقای عبدالمالک حوثی هستند و همجور پدرش بدرالدین حوثی که در قم عمامه سرش گذاشتن و لقب آیت الله بهش دادن، اینها شعار مرگ بر آمریکا رو بالا بردن، همون شعارهایی که در ایران بود و همینطور به خاک عربستان سعودی حمله کردن. این امر رو دیگه سعودی ها تحمل نکردن، به یمن حمله کردن، یعنی به شمال یمن، منطقه که حوثی ها در اون بودن بمباران کردن، تعداد زیادی از آنها رو کشتند و دستگیر کردند. و در گیرودار این ماجراها بود که آشکار شد بسیاری از این افراد یا در ایران آموزش نظامی دیدن یا ایران در کمپی که در اریتره برپا کرده در اونجا اینا رو آموزش نظامی داده، سلاح بهشون داده و بنابراین اینها در اختیار جمهوری اسلامی بودن.
دکتر نوریزاده، حالا با این تعلیق سفر حج عمره به عربستان، آیا به تصور شما این مسئله مقدمه است برای سردتر شدن روابط ایران و عربستان سعودی؟
بدون تردید. ببینید، یک بار بعد از ماجرای حج خونی که در واقع اون ماجرا نیز به علت این شد که جمهوری اسلامی تلاش کرد حج رو در مکه مصادره بکنه، عکسای آقای خمینی رو بالا بردن و درگیری هایی شد که منجر به کشته شدن شماری از زائران بیگناه ایرانی شد. بعد از اون آقای خمینی دستور داد دیگه حج رو متوقف کنه. اون حج واجب بود، حج تمتع بود، بنابراین حج عمره نمیتواند از آن اهمیت برخوردار باشه. در درون سازمان حج نیز ما شاهد تغییرات اساسی هستیم. نگاه کنید آقای ریشهری بعد از 20 سال میره، آقای قاضی اسکر جاشو میگیره، یا آقای خاکسار قهرودی که رئیس سازمان حج و زیارت هست و یکی از سرداران سپاه و فردی که در لبنان عامل ربودن دو سرباز اسرائیلی و جنگ لبنان شده، ایشون از ریاست سازمان حج توسط احمدی نژاد کنار گذاشته میشه و به جای او آقای علی لیالی میاد. یعنی یه مقدار در درون اون سازمان هم جنگ و دعواست و طبیعتا الان با حرفایی که آقای قاضی اسکر زده و متوقف شدن حج عمره، به گمان من روابط دو کشور داره به سوی میره که نشانه های یک رویارویی مستقیم از اون میشد مستفاد بشه.
رئیس روابط عمومی سازمان حج و زیارت هر گونه انگیزه سیاسی در تعلیق حج و عمره برای ایرانی ها را رد کرده. آیا فکر میکنید دولت داره به گونه یک روزنه‌ای برای احتمالاً بهبود روابط در واقع دنبالش هست؟
بله، سوالی بسیار هوشمندانه است و این نکته هم باید اضافه کنم. سعودی ها هم نمیخواهند مسئله حج آمیخته بشه به سیاست، همونطور که دلشون نمیخواد جمهوری اسلامی به راحت از مشرکین به راه بیاندازه، نمیخواهند که جمهوری اسلامی هم حج و پیراهن عثمان بکنه. یعنی در واقع ترجیح میدن حج رو از مسائل سیاسی جدا کنن. میدونیم که در اون آغاز بعد از درگذشت آقای خمینی، وقتی حجاج ایرانی به عربستان برگشتن، روابط دو کشور روابط حسنه‌ای نبود، اما حج انجام شد. الان هم به نظر من سعودی ها نمیخواهند این کار به اونجا برسه و جمهوری اسلامی هم نمیخواهد. حج برای جمهوری اسلامی وسیله بسیار مهمی برای بهره برداری های مذهبی و سیاسی است، نمیخوان راه بسته بشه.
در پیوند با متوقف کردن موقتی سفر زائران ایرانی حج عمره به عربستان، علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های حسین قویمی پاسخ میداد. تقریبا بیش از 27 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک پرونده، دو قتل، تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان ایرانی ساکن آلمان است که از شامگاه یک شنبه در شهر فرانکفورت به صحنه رفت و قرار است در سایر شهرها نیز اجرا شود. در این نمایشنامه ترور و کشته شدن پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در پاییز سال 1377 و همچنین دیگر قتل‌های زنجیره‌ای که از سوی عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صورت گرفته بازتاب یافته است. شهرام میریان.
یک پرونده، دو قتل، نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 سال پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 ماه کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است، قتلی که تنها دو مورد از قتل‌های دگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 سال پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر، فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیضایی در نمایشنامه یک پرونده دو قتل با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 سال پیش به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است:
اون چیزی که برای من اهمیت داشت اینه که پرونده قربان داشت فروهر اولا باز کننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد. در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیر علنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه داعش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و اصولا مسئله کانون نویسندگان، مسئله حذف نویسندگان و اینکه چگونه اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن. حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف میگرفت همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
اسمت
چیه؟ ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب بدم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. نیلوفر بیضایی اثر نمایشی یک پرونده دو قتل را به تمام دگراندیشان ایرانی که در 30 سال اخیر چه در زندانها و چه در مکانها دیگر کشته شدند تقدیم و پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مانند هر یک شنبه در ادامه مجله نیمه شب و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه صدای دیگر وعده داریم که این هفته اختصاص دارد به بیماری که بیشتر گریبان زنان را می‌گیرد، بیماری سرطان پستان. اما پیش از آغاز برنامه صدای دیگر گزینه مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با درودی دیگر بار، جمهوری اسلامی سفر حج و سایر مکانهای مذهبی در عربستان سعودی را برای زائران ایرانی تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله نصیری رئیس روابط عمومی سازمان حج و اوقاف اعلام داشت این تصمیم به علت رفتار زشت پلیس مذهبی عربستان با زائران شیعه گرفته شده است. آقای نصیری افزود زیارت برای انجام حج عمره به خاطر رفتار پلیس مذهبی و ماموران امر به معروف و نهی از منکر در عربستان با زائران ایرانی موقتاً متوقف شده است. رئیس روابط عمومی سازمان حج و اوقاف این تصمیم را مسئله‌ای غیر سیاسی دانست و آن را حرکتی مذهبی خواند. در خبر دیگر، به دنبال انفجار یک بمب دستساز در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد و کشته شدن فرد بمبگذار، استانداری این انفجار را غیر سیاسی خواند. شبانگاه روز شنبه خبرگزاری‌های ایران از انفجار بمبی در مقابل ساختمان استانداری در شهر مشهد خبر دادند. به گفته امیرالله شمدقری سرپرست معاونت امنیتی استانداری خراسان رضوی، این بمبگذاری توسط 3 جوان حدوداً 18 ساله و با انگیزه‌های ماجراجویانه برنامه ریزی شده بود. در خبر دیگر، مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در اجرای اصل 123 قانون اساسی به دولت ابلاغ کرده است. این قانون بحث برانگیز که مخالفان بسیاری دارد، پس از چند تغییر سرانجام به تایید شورای نگهبان نیز رسید. و در خبری دیگر، یک دادگاه در عراق علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی را به جرم جنایت علیه بشریت به 4 بار اعدام محکوم کرد. حکم اعدام برای علی شیمیایی به دلیل دستور او برای بمباران شیمیایی روستای حلبچه در کردستان عراق در سال 1988 میلادی صادر شد. این بمباران حدود 5000 کشته بر جای گذاشته است. آقای حسینی؟
با سپاس از حسین قویمی، اینک بدون هیچ درنگی میپردازیم به برنامه صدایی دیگر که رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به موضوعی زنانه‌تر از همیشه بپردازیم، موضوعی پنهان در پشت پرده سانسور، سرطان پستان. مادر بزرگم مثل یک راز با آن برخورد می‌کرد. او حتی از بردن نامش هم ابا داشت و وسط حرفش با دست مستقیم به قفسه سینه‌اش اشاره می‌کرد و ما باید حدس می‌زدیم که منظورش از این اشاره قلب است یا پستان. پستان، عضوی از بدن زن که در قدیم در فرهنگ عامه مردم بردن نامش پسندیده نبود و در عهد جدید هم گویا نامی مستهجن است. مستهجن از آن رو که در محدوده جغرافیایی ایران اگر بخواهید اطلاعاتی در مورد این عضو بدن انسان را در شبکه اینترنت پیدا کنید، با انبوهی از وبسایت‌ها و صفحه‌های اینترنتی فیلتر شده روبرو می‌شوید. اما همین عضو فیلتر شده عامل شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است، در حالی که مانند بیشتر موارد تحقیقاتی آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به سرطان سینه نیز در ایران وجود ندارد. گفته می شود در حال حاضر در ایران به ازای هر 100,000 نفر 17 نفر هر سال به این بیماری مبتلا می شوند. یک آمار کلی در جهان می گوید از هر 8 زن یک نفر مبتلا به سرطان سینه است. دکتر فریده سیفی، متخصص زنان و همکارم در رادیو آزادی، در مورد اهمیت این بیماری می گوید
اصلا سرطان سینه مخصوصا در بین خانم ها دومین سرطان خطرناک هست. در بین زنان تعدادش با تناسب مردها بسیار زیاد هست، یعنی مردها هم می توانند به سرطان سینه مبتلا بشن، ولی بیشتر در بین خانم ها معمول است و با وجود خطرناک بودنش یک خوبی که داره اوی است که اگر در مراحل اول تشخیص شوه تداویش هم آسان است و هم 100% نجات دهنده است، یعنی ای که از مرگ نجات میافه کسی. و خوبیش است که هر کس، هر خانم میتونه برای خودش یک دکتر باشه و بتونه که تشخیص بکنه در مراحل اول.
خانم ها از چه سنی باید شروع کنن به آزمایش کردن پستان خودشون برای کنترل بیماری سرطان سینه؟
اصولا در هر زمان ممکن هست، یعنی از مو زمانی که یک دختر جوان میشه، ولی معمولا بعد از سن 40 سالگی در بین خانم ها چانسش بیشتر است. با او خاطر همه خانم ها باید یاد داشته باشند که چطور خودشان بتونن خود معاینه بکنن هر زمانه. و ساده ترین راهی است که حداقل اگر هیچ نبود، هیچ امکانات نبود و وقتش نبود و یک آدم بسیار زیاد مصروف بود و به اصطلاح شما سر شلوغ بود و فرصت نداشت، حداقل ماهی یک بار میتونه آدم به سادگی خودش متوجه خود شود که به پستانش چی تغییری آمده. طریقه‌های مختلفی است، ولی بهترین شیره میگن که فقط اگر یک خانم به بستر وقتی که خوابیده بسیار آرام، مثلا دست راست خود یا چپ خود فرق میکنه، جهت هر جهتی که خودش میخواد، مثلا دست راست به زیر سر خود میگذاره یا به طرف بالا و با دست دیگه با کف دست آهسته آهسته میبینه که اگر چیزی به تای کف دستش میآید، و بعد از او با انگشتان، سه انگشت اول، یعنی همی انگشت شهادت که ما میگیم و انگشت وسطی و انگشتی که پلوش است، انگشت بزرگ، با این سه انگشت با یک طریقه خاص، به این معنا که اول با یک کم فشار، با یک کم فشار وقتی ما آیست آیست سدیه را میپالیم، معنایش ایست که میبینیم که اگر کدام کتله یا به اصطلاح تیبی مس یا چیزی اگر به زیر دست بیایه، معنایش ایست که یک چیزی در تحت جلد زیر پوست ممکن باشه، در طبقات سطحی باشه. بعدش فشار کم بیشتر میسازه، با این فشار کم بیشتر و متوسط‌تر در طبقه‌های وسطی اگر چیزی باشه قابل فهم است، انسان احساس میکنه که یک چیزی به زیر انگشتاش میآید، و بعدن فشار بیشتر میسازه و با کم فشار بسیار عمیق میبینه که اگر احساس میکنه کمترین کتله، خردترین چیزی تغییر احساس میکنه، حتما باید متوجه باشه که زمان است که باید با دکتر خود مشوره بکنه. این گاهی آدم میتونه بروبروی آینه بیسته و تغییراتی که در جلد رونما میشه او رو ببینه و به می شکل که فشار داده بود میتونه آدم آهسته آهسته پیدا بکنه. اگر کتلی رو حس میکنه به زیر انگشتان خود و به زیر کف دست خود، بسیار مهم است که در همون مرحله اول اگر یک خانم و یا یک دختر جوان به دکتر مراجعه بکنه، اونمو مرحله است که به بسیار سادگی با یک سرجری بسیار ساده اما قسمت دور میشه و از پیشرفت از او که به اصطلاح میتاستاز میگن که به قسمت های دیگه وجود انتشار نمیکنه و مرحله است که هر کسی میتونه به خود کمک بکنه. ولی در مراحل پیشرفته او زمان است که سرطان سیدیا به دیگه قسمت های وجود هم انتشار کرده و یا تمام حجرات که قنات های شیری که از اونا را گرفته و یک کم مشکل میشه واسه دوی خانم هایی که شیر میدن به اطفال خود یا خانم هایی که اول باری هستن، یعنی بار اول طفل به دنیا میارن، معمولا در بین از اینا ممکن است که حتمی نباشه که یادسی سرطانی است، ممکن است یک حادثه دیگه باشه، ولی برای احتیاط بسیار حتمی است. احتمال زیاد داره که ممکن است شروع یک حادثه سرطانی باشه که تشخیصش هم ساده تر است با یک معاینات خاصی که میگن ماموگرام و بعضی معاینات دیگه است که میشه و سرجری یا جراحی بسیار ساده به کار داره، ولی در مراحل پیشرفته تر جراحیش هم مشکل تر میشه و مجبور است که باز مریض شعاع بگیره، شیموتراپی های مختلف میشه، یعنی دوا به طریق دوا و به طریق شعاع تداوی صورت میگیره که او هم تکلیف دهنده است و هم چانس زنده موندن مریض کمتر است. مسئله که بسیار عمده است است که کسهایی که در فامیلشان مثلا خواهرش، خواهر بزرگش، مادرش و کسی که برش بسیار نزدیک است او اگر سرطان سینه را داشته، این آدم ها باید بسیار هوشیار باشن برای اینکه یک رابطه فامیلی هست، یعنی کسایی که یک در فامیلشان یک کسی سرطان سینه داشته، ای پیش از اینا چانس زیاد است، بسیار مهم است که حتما ببینن. و یا اگر یک کسی مثلا سرطان سینه داشته به یک سینه خود و عملیات شده، عمل جراحی شده، متوجه باشه که پیش از این هم چانس زیاد است، متوجه سینه دوم خود حتما باید باشن.
و خانم دکتر سیفی، چه تأثیری داره عملهای جراحی زیبایی سینه بر روی این سرطان؟
خب در این مورد تئوری های مختلف است، ریسرچ های مختلف است، ولی در هر صورت جراحی های مختلف میگن که زیاد سیف نیست تا حد میگن که امو حالت طبیعی خودی که خود کسی داره او بهتر است، امو حالت نچرال یا طبیعی که کسی داره و با این جراحی‌های مختلفی که میشه یا مثلا امی واسکت‌هایی که بسیار سخت بسته میکنن ایرم میگن تا حدود ای هم میتونه که زمینه را یک زمینه مساعد کننده است، ولی 100% آدم گفته نمیتونه که آی اینا سبب سرطان، ولی یک زمینه مساعد کننده است.
به گفته یه دکتر سیفی، کرست‌های سفت که سینه‌ها را محکم و خوش فرم نشان میدهد از عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان پستان است. شاید همین هم دلیلی است برای به راه افتادن حرکت‌های اجتماعی در شبکه اینترنت که از هر وسیله‌ای برای توجه دادن زنان به خود و سلامت بدن خود کمک بگیرند. از مهوش داداشیان، روزنامه‌نگار، در مورد موجی که در شبکه اجتماعی فیسبوک در این زمینه راه افتاده می‌پرسم. مهوش داداشیان:
ماه اکتبر ماه جهانی اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه شناخته شده که در اون ماه در تمام جهان از رنگ صورتی به عنوان نمادی برای اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه استفاده میکنن. فکر میکنم که این حرکت از همون زمان شروع شده و چون فیسبوک خب یکی از گسترده ترین سایت های اینترنتی هست، هنوز این حرکت درش ادامه داره.
خانم داداشیان، برای ما میگید که این حرکت در واقع چطوری انجام میشه و قراره چه شکلی پیدا کنه؟
حرکتی که در فیسبوک به راه افتاد به این ترتیبه: یه ایمیل از یه دوست میرسه، از یک خانوم به خانومی دیگه، که متنش اینه: رنگ سوتیانت رو در استاتوست بنویس، فقط رنگ و نه چیز دیگه. و بعد این ایمیل رو به تمام دوستانت که خانوم هستن فوروارد کن. نکته تفریحیش اینه که ببینیم این بازی چقدر طول میکشه پیش از اون که آقایون بفهمن موضوع چیه و چرا خانوم ها فقط یک رنگ رو در استاتوسشون مینویسن. و نکته اصلیش امید به گسترش جهانی آگاهی در زمینه سرطان سینه است. این متن اون ایمیله. اما این که در این حرکت قید میشه که رنگ سوتینت چیه، در واقع نمادی از اینه که به خودت و به سینت توجه کن. باید در هر دوره پریود ماهانه خودشون سینه هاشون رو معاینه بکنن و به هر گونه تغییر سایز، توده جدید، فرو رفتگی یا ترشح
که غیر طبیعی هم باشه توجه خیلی جدی داشته باشن و پزشک مراجعه بکنن. در واقع قصد اصلی از این حرکت اینه که یه تلنگری بزنه به خانم هایی که در محیط اینترنت حضور دارن و به یادشون بندازه که یک سرچ خیلی ساده در مورد سرطان سینه بکنن و نکات ساده و ابتدایی رو در مورد سرطان سینه در اینترنت پیدا و مطالعه بکنن.
آیا اصلا بحث سرطان سینه در میان زنان ایرانی به اون حدی از اهمیت هست که بخواد چنین جریان ها و حرکت هایی برای آگاه سازی در مورد اون شکل بگیره و آغاز بشه؟
در تمام کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای غربی حدود 80% این بیماری و موارد ابتلا به اون در مرحله اولش شناسایی و درمان میشن، یعنی وقتی که درمان ساده سریع و کاملا قطعی امکان پذیره. اما در ایران 70% این بیماران در مرحله دوم یا سوم شناسایی میشن که نیاز به درمانهای کلینیکی طولانی، جراحی و شیمی درمانی با داروهای خیلی گران قیمت داره و این باعث میشه که درمان قطعی بیماران با مشکل مواجه بشه. در واقع بیشتر خانم ها در ایران وقتی متوجه این بیماری میشن که تومور به قدری بزرگ شده که به راحتی قابل لمسه، در حالی که قاعدش اینه که با توجه کامل و معاینه ماهانه بتونن در مرحله اولیه به پزشک مراجعه بکنن، چون طبق آمار فقط 33% از سرطان‌های سینه بدخیم هستن.
سرطان پستان بیماری جدیدی نیست. اولین شواهد سرطان پستان در کشور مصر و در حدود 1600 سال قبل از میلاد مسیح به دست آمده است. پاپیروس‌های به دست آمده از آن زمان شرح بیماری مربوط به پستان 8 نفر را که دارای غده یا زخم در پستان بوده‌اند توصیف می‌کند. پژوهشگران از اطلاعات به دست آمده از این پاپیروس‌ها اینطور نتیجه گیری کردند که حداقل یک نفر از این 8 نفر به سرطان پستان مبتلا بوده است. سرطان سینه بیماری است که نژاد، طبقه، زمان و مکان نمی‌شناسد و تاکنون 25 میلیون زن را کشته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
زنان به دلایل متفاوت از نداشتن آموزش و ندانستن اهمیت ماجرا گرفته تا مشغله زیاد و نداشتن وقت برای توجه به خود، فرصت کمتری را صرف امور بهداشتی خود می‌کنند و طرفداران سریال پربیننده ویکتوریا در شبکه تلویزیونی فارسی وان نیز این روزها با وجه دیگری از بی‌توجهی آشنا می‌شوند، هراس از دست دادن زیبایی. کامیلا یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال که البته از زیباترین و پر انرژی ترین زنان این سریال است، از ابتلای خود به سرطان پستان باخبر شده و هراس از دست دادن زیباییش سبب شده تا از درمان بیماری خود و مواجهه با حقیقت آن فرار کند. درگیری یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال سبب شده که این شبکه در هفته‌های گذشته به زنان ایرانی در مورد سرطان سینه، شیوه درمان آن و البته تأثیر روانی آن بر فرد مبتلا آموزش دهد. مهوش داداشیان در مورد تأثیر رسانه‌ها در آموزش پیشگیری از سرطان می‌گوید:
امروز هر کسی میدونه که بهترین راه برای مبارزه با بیماری ها و پیشگیری از اونها، در واقع آموزش پیشگیری از بیماری ها، آگاهی دادنه. اما مسئله اینه که این آگاهی رو کی باید به مردم بده؟ غیر از سیستم پخش بروشور در مطب‌های پزشکی یا کلینیک ها، یکی از بهترین راه‌های آگاهی دادن به مردم سیستم آموزشی هست و رسانه‌هایی که بیشترین مخاطب رو در سطح جامعه دارن. اما مسئله مهمی که در ایران جلوی این اطلاع رسانی رو میگیره، یکی اینه که در سیستم آموزشی اجازه صحبت در این گونه موارد و بیماری هایی که به نقاط حساس بدن مربوط هستن داده نمیشه و رسانه ها هم دولتی هستن، بنابراین امکان مطرح کردن این موضوعات رو ندارن و از این مهمتر این که جامعه هم سرشار از تابوهای مذهبیه. بعضی بیماری ها هستن که نیاز رکگویی دارن، مثل سرطان سینه، سرطان دهانه رحم، ایدز، هر بیماری که به نواحی تناسلی بدن مربوط باشه، به نواحی حساس بدن مربوط باشه، یا بیماری هایی که یکی از راه‌های انتشارش روابط جنسی باشه. اصلا امکان صحبت در این موارد در رسانه‌های ایران وجود نداره. خیلی هم طبیعیه در جامعه ایران. ببینید توی اون جامعه مدیر عامل سازمان بهشت زهرا که یک گولستان عمومیه اعلام میکنه دیدن جنازه خانوم ها در جلوی غسالخانه ممکن مشکل شرعی ایجاد کنه. طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه فیلمی ساخته بشه که مسئله سرطان سینه بپردازه.
فیلم که هیچ، حتی تحقیقات در این زمینه ها هم گاهی در ایران با مشکل مواجه میشن. قطعا برای آگاهی رسانی عمومی نیاز به کار کردن در رسانه هاست، رسانه هایی که پر مخاطبن مثل شبکه های تلویزیون، و قطعا تنها این راهه که جواب میده و همگان رو به سمت توجه به این مسئله راهنمایی میکنه، مثل چیزی که در مورد همین خانم کامیلا در سریال ویکتوریا دیدیم. اگر این سریال پر مخاطب نبود، این موضوع، این سوژه سرطان سینه در این سریال نمیتونست باعث توجه بشه. کاملا عمق اهمیت یک رسانه رو ما در این نمونه دیدیم در جامعه.
پزشکان معتقدند که در درمان سرطان پستان به همان اندازه که درمان دارویی اهمیت دارد، درمان روحی نیز تاثیرگذار است. همکارم آزاده اسدی در حال حاضر در کنار من در استودیو تا برای ما در مورد درمان روحی یک زن بریتانیایی بگه. خب آزاده، بگو داستان چی بوده؟
خانم 23 ساله‌ای به اسم کریستین که یک خواهر دوقلو داشته به اسم مارن، دقیقاً در همین سن متوجه میشه که سرطان داره و احساس میکنه که به آخر زندگیش رسیده و فکر میکنه که دیگه با مرگ باید روبرو بشه. خواهرش مارن تو یک کشور دیگه زندگی میکرده و همینطور از روی غریزه خواهری دوقلویی متوجه میشه که باید برای خواهرش اتفاقی افتاده باشه. و درست روزی که کریستین رفته تست سرطان پستان داده، مارن بهش زنگ میزنه و میگه من احساس میکنم یه اتفاقی برات افتاده. و بعد که متوجه ماجرا میشه، بلافاصله خودش رو به کریستین میرسونه و اونو یک آدم نابود شده میبینه از لحاظ روحی. 10 ماه بعد از تشخیص بیماری کریستین و بعد از 2 دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی، این دوتا خواهر دوقلو دیگه از لحاظ فیزیکی به هیچ عنوان شبیه هم نبودن، به خاطر اینکه خب به هر حال مشخصا توی این دوره درمانی سخت از لحاظ فیزیکی تاثیر بدی روی قیافه کریستین گذاشته شده و باز همین هم کمک کرده که از لحاظ روحی خیلی داغون‌تر بشه کریستین. ولی مارن انقدر به خواهرش کمک میکنه که تازه در این دوران متوجه میشن چقدر از با هم بودن و کنار هم بودن میتونن لذت ببرن و چقدر میتونن به هم کمک کنن از لحاظ روحی. مارن میگه که اصلا نمیتونه آینده رو بدون کریستین تصور کنه. کریستین هم میگه که من اصلا نمیتونم فکر کنم که ممکن روزی ازدواج کنم و مارن توی مراسم ازدواج من نباشه. کریستین راههای مبارزه با سرطان رو پیدا میکنه. توی خاطرات روزانه‌اش مینویسه که هر روز از اینکه زنده‌ام خوشحالم و همیشه هم توی نوشتاش از کسانی که مثل اون درگیر سرطان هستن میخواد که از لحظات زنده بودنشون لذت ببرن، هر چقدر که مجبورن درد بکشن، مخصوصا بعد از شیمی درمانی. ماجرای کریستین به اینجا میرسه که بالاخره بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با سرطان، به شکل عجیبی پزشکان متوجه میشن که اون رو به بهبوده، تقریبا از غده های سرطانی خبری نیست و سرطان در حالی که باید به بقیه اعضای بدنش هم منتقل می شده دیگه ایستاده و به هیچ عنوان نفوذ نکرده و متوجه میشن که این روحیه کریستین بوده که کمک کرده غده ها رشد نکنن و سلول ها رو نابود نکنن. بیش از این پزشکای بیمارستانی که مخصوصا اون رو مداوا کردن و باش در ارتباط هستن اعلام کنن که از 45 هزار زنی که آزمایش سرطان پستان میدن، فقط 165 نفرشون زیر 30 سال هستن و بعد از تشخیص زود هنگام بیماری سرطان در کریستین، پزشکا به این نتیجه میرسن که باید تشخیص قده سرطانی از غیر سرطانی رو زودتر بدن و این کار خیلی کار سختی است، اصلا لحاظ پزشکی کار ساده نیست، ولی در بریتانیا اعلام کردن از دسامبر 2009 که ما از این به بعد ظرف 2 هفته به شما اطلاع میدیم که قده‌ای که در پستانتون دارید سرطانی هست یا خیر.
برخلاف سایر کشورهای جهان که در آن زنان مبتلا به سرطان پستان با تبلیغ در مورد این بیماری تلاش میکنند تا آگاهی زنان را در مورد آن افزایش دهند، زنان ایرانی به ندرت حاضر میشوند در مورد بیماری خود سخن بگویند. خانم شیلا، زنی که 6 سال است با این بیماری دست و پنجه نرم میکند، از زمانی میگوید که برای اولین بار با توده‌ای در سینه خود مواجه شد.
من سال 2003 بود که متوجه برجستگی شدم، منتها این برجستگی توی عمق سینه بود و نمیدونم چرا من همیشه عادت داشتم برخلاف استراتژی های پزشکی هلند که هر چند سال یک بار بود، من سال یک بار چک میکردم. متاسفانه اون دکتر منو باور نمیکرد تا اینکه سال 2004 تومور به اندازه 4 سانتی‌متر شده بود و اون موقع بازم به من میگفتش که تو شاید مشکل دیپرشن داری و این داری برای خودت یه مشکلی میسازی و چیزی نیست. که خیلی اصرار کردم، حالا به هر تقدیر بعد از 6 ماه که رفتم ماموگرافی و توی ماموگرافی متوجه یه توده شدن که باز احساس کردم باید بیشتر چک بشه، که بعد اولترا ویف ساوند بود، اون رو هم چک کردن و بعد خود پزشک رادیولوژیست اومدن پیش من و هیچ وقت جمله‌شون یادم نمیره که به من گفتن چیزی هست ولی جای نگرانی نیست.
خانم شیلا، زمانی که به شما اعلام شد که شما دچار سرطان پستان هستید، اون هم از نوع بدخیم، چه احساسی داشتید؟ چه واکنشی نشون دادید به این خبر؟
خیلی خیلی احساس عجیبی داشتم. اول یک حالت عریب ناراحت عصبانی، همون موقع به پزشک جراحی که به من این خبر بد رو دادن گفتم که چرا شما اهمال کردید. اولین سوال من این بود که بعد پزشک جراح به من گفتن بهترین کار این هستش که خیلی تمرکز داشته باشی روی درمان، چون راه سختی رو در پیش خواهی داشت.
خانم شیلا، آیا راهی رو که دکتر شما از اون به عنوان راهی سخت در پیش روی شما نام برده بود واقعا سخت بود؟
من اگه به شما بگم جهنم رو توی 6 سال بارها و بارها و بارها توی کیموتراپی‌های مختلف، شیمی درمانی‌های مختلف تجربه کردم، بی ربط نگفته باشم شاید. من 6 ماه دوره اول بعد از جراحیم رو یک شیمی درمانی فوق‌العاده اگرسیو داشتم. حالا اینکه تمام موهای سر من ریخ مسئله‌ای نبود یا موجب و ابرو اینا، با اون هم یک جور کنار اومدم که مسئله‌ای نبود در قبال اون پیچیدگی بیماری و سختی بیماری که داشتم، ولی به عنوان یک زن خب این هم یکی از فاکتورایی بود که منو خیلی رنج میداد که دیگه نمیتونستم اون زیبایی یک زن رو که به موهاش میباله شاید و یا موجه و ابرویی داشته باشه اون رو هم که نبود، ولی این مهم نبود به خاطر اینکه درد و رنج شیمی درمانی واقعا بد بود. هر روز رو میشمردم که 6 ماه تموم بشه و بعد از 6 ماه دوباره ناامیدی بعدی که میگفتن که یه ماه دو ماه پاز بود بین شیمی درمانی بعدی و مجدد عود میکرد و من کانسرم بعد از اینکه متاستاز داد توی شش و بعد روی پوست بود که نوع کانسر تبدیل شد به inflammatory cancer که تقریبا میشه گفت جزء کانسرهای نایاب هست. بعدی دیگه این بود که زیر سن 50 سال دچار شدم، باز این یه فاکتور منفی هست به خاطر فعالیت‌های هورمونی و همون حالت‌های منوپازی که بعد برای خانم‌ها پیش میاد یا استگی و این مسائل، مسئله رو بغرنج‌تر می‌کنه.
خانم شیلا، در قبال تمام این فشارهایی که به شما وارد شد و تمام این جزئیات دردناکی که برای ما گفتید، چه عاملی باعث شد که شما بتونید روپای خودتون بایستید و ادامه بدید؟ تحمل کردن این دردها و این رنج‌ها اصلا کار آسونی نیست.
به هیچ وجه. یه چیزی هستش که خیلی جنرال اتفاق میفته برای خیلی‌هایی که مسائل رو مثبت می‌بینن، جنبه‌های معنوی زندگی براشون باز میشه. با خودم این شکلی فکر کردم که من یک برگ برنده دارم که هیچ کس نداره. برگ برنده من و ادوانتیج من تو زندگی اینه که من میدونم که این بیماری منو از پا میندازه و پزشکا گفتن که خیلی زود 2 سال فرصت داری، در حالی که 2004 گفتن 2 سال فرصت داری و الان 2010 هست، 6 ساله، و من فکر میکنم باز هم بیشتر این رو ادامه میدم. من پی بردم که حقیقتاً اون چیزی که اهمیت و ارزش داره کیفیت زندگی، نه کمیت. اینو همیشه تو گوشم بود. اوکی، من توی آتش رفتم و از اونجا اومدم بیرون و بعد متوجه شدم که چه لذاتی توی زندگی هست که وقتی آدم سالمه اونها رو نمیبینه. برای مثال من توی بیمارستان نرس خواست منو حمام بده، من قبل از اینکه نرس بیاد شروع کردم تمام کیسه هایی که با اون درینای مخصوص به من وصل بود برای خونابه و ادرار و هر چیز، همه رو گذاشتم توی یه دونه کیسه پلاستیک بزرگ و سعی کردم برم توی حمام و سرمو زیر اون شیر آب بگیرم و با یک دست بشورم. همینجور که سرمو داشتم میشستم گفتم خدایا شکرت که من خودم سرمو میشورم نه نرس. وقتی این دعا رو داشتم میکردم یک آن تو همون حالت، در حالی که دستگاه مورفین به وس بود برای درد، زدم زیر خنده تو تنهایی خودم. به خودم گفتم تو یک عمر دو تا دست داشتی شوک نکردی که دو تا دست داری، حالا که یه دست داری داری شوک میکنیم برای اون یک دست. به همین ترتیب پیش رفت. من احساس چشای ما از دست دادم موقعی که شیمی درمانی میدادم و بعد موقعی که این احساس برمیگشت متوجه میشدم احساس چشایم چقدر نقش داره توی زندگی و لذایز زندگی. به اینجا رسیدم که زندگی خیلی برام شیرین تر شد و قلبم مملو از دوست داشتن بود. این ویژگی به قدری در من قوی شد که با کانسر و با ناراحتی هاش که فکر میکنم هیچ تلنگر دیگه ای تو زندگی نمیتونست اینقدر منو با خودم آشتی بده و آشنا کنه.
همونطور که دکتر فریده سیفی به آن اشاره کرد، تشخیص به موقع سرطان پستان مهمتر از درمان آن است. همین حالا هم دیر نیست. روی زمین یا تخت دراز بکشید، یک دست خود را زیر سر قرار دهید و کف دست دیگرتان را بر روی بافت پستان خود بگذارید و دستتان را در جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید. در صورتی که هر گونه سفتی، برجستگی یا غده‌ای را زیر دست خود احساس کردید، به پزشک خود مراجعه کنید. برای تشخیص زودهنگام از همین لحظه اقدام کنید. به پایان 71مین مجله صدای دیگر رسیدیم.
پخش مجدد برنامه صدای دیگر فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. فرصت کوتاهی دارم که برای آن دسته از شنوندگانی که برای ما پیام میفرستن، چنانچه قلم و کاغذ در اختیار دارید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاع برسونم. 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220. برای فرستادن اسمس هم شماره تلفن 20-420-603-8741-50 در اختیار شماست. همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا که هر لحظه روز آمد میشه دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید.